مانع از عرق کردن حتی در رانندگی های طولانی مدت میشه. این روکش صندلی با بهره گیری از تکنولوژی پارچه های سه‌بعدی اسپیسر امکان گردش هوا بین بدن راننده و صندلی رو فراهم میکنه. طراحی زیبا و وزن سبکی داره. نصب اون خیلی راحته. قابل استفاده برای همه خودروها است. طراحی و تولید این محصول کاربردی تماما به دست متخصصان ایرانی انجام شده.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کار کرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
شرکت سالیان درب ماندگار، تولید کننده انواع درب های مقاوم به حریر، درب های ایمنی ساختمان. تا سالیان با سالیان، شرکت سالیان درب ماندگار.
با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ. دوستان بشنوید برنامه اتاق فرهنگ رو.
درست اومدم؟ اینجا اتاق فرهنگه؟
اتاق فرهنگ. به نام خدا سلام، به اتاق فرهنگ خوش آمدید. ما در برنامه رادیوی اتاق فرهنگ گفتگو میکنیم با فعالان صنایع خلاق و فرهنگ. بنده محسن رضوانیان هستم، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانش بنیان. در این برنامه از اتاق فرهنگ میزبان یکی از فعالان عرصه سرمایه گذاری، به ویژه سرمایه گذاری در اقتصاد دیجیتال هستیم، جناب آقای احسان دادور، مشاور سرمایه گذاری دیجیتال. جناب آقای دادور، خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و اتاق فرهنگ تشریف آوردید. گفتگو رو با شما شروع میکنم. به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی کووید 19 ارتباط ما با میهمان برنامه به صورت تلفنی برقرار هست. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب مهندس رضوانیان عزیز و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که برنامه خوبی رو در خدمتتون باشیم و
درود بر شما
و ایده های خوبی رو برای توسعه اقتصاد دیجیتال در حوزه فرهنگ و به خصوص بحث اقتصاد کشور داشته باشیم.
جناب آقای دادور، سرمایه گذاری یک اتفاقیه که افراد کوچک تا نهادهای بزرگ دوست دارن به درستی انجامش بدن و امروز رغبت به سرمایه گذاری در زمینه تیمها و کسب و کارهای نوآور و کسب و کارهای دانش محور، به ویژه کسب و کارهای دیجیتال، افزایش پیدا کرد. با توجه به سابقه و سابقه فعالیت شما در حوزه مشاور سرمایه گذاری، این سوال مطرحه که سرمایه گذارها باید با چه مؤلفه هایی سرمایه گذاری خودشون رو انجام بدن به نحوی که همین سرمایه گذاری موفق باشه، رشد دهنده باشه و هم منافع طرفین رو به درستی محقق کنه.
به طور کلی به نظر من سرمایه گذارها اولین کاری که باید انجام بدن این هستش که ابعاد کار خودشون و اون آیندهی که پیش روی خودشون میبینن رو تدوین کنن و بر اساس استراتژی ها و اون افرادی که کسب و کارشون داره برن به سمت سرمایه گذاری روی شرکت های دیگه و یا روی کسب و کارهای دیگه. کاری که خیلی مهم هستش تو این حوزه اتفاق بیفته و سرمایه گذاره باید بهش خیلی دقت و توجه بکنن، این باید باشه که تو حوزه هایی برن وارد چند که بتونن توی اون حوزه یک ارزش افزوده‌ای داشته باشن، یا یک بیس مشتری داشته باشن، یا یک دانشی داشته باشن که بتونن از اون دانش توی اون کسب و کار جدید استفاده کنن، و یا در راستای استراتژی و اهداف شرکتشون باشه. ما خیلی ها میبینیم که شرکت ها، مثلا میگم من شرکت تو حوزه فیلم سازی دیدم اومده وارد حوزه تولید شده، تولید محصولات غذایی، و خب شکستم خورد. خب دلیلش این بوده که اولندش هر بازار، هر مارکت یه پیچیدگی هایی برای خودش داره. شما برای سرمایه گذاری توی یک مارکت باید پیچیدگی های اون بازار رو بشناسید، باید ساختار اون بازار رو بشناسید، بدونید که اون بازار چه نیازهایی درش وجود داره، چجوری مارکت ریسرچ باید انجام بدید توی اون بازار،
یعنی تحقیقات بازار انجام بدید.
دقیقاً، یعنی باید شناخت وجود داشته باشه، یه مارکت ریسرچی باید وجود داشته باشه.
پس نکته اولی که من از فرمایش شما متوجه میشم اینه که سرمایه گذاری حتما باید در فضای اتفاق بیفته که شناخت اون فضا در فرد سرمایه گذار یا نهاد سرمایه گذار حد اکثری باشه.
دقیقاً، یا بیس مشتری داشته باشن، یا سابقه توی اون بازار داشته باشن، یا من حتی بله. برعکسش رو دیدم شرکت هایی بودن که توی حوزه نرم افزار کار کردن،
بله،
بعد اومدن وارد ساخت انیمیشن و یا حتی ساخت بازی شدن و خب اونها هم شکست خوردن، چون اون بازارها هم بازارهای خاص خودشه و فقط بحث فنی ساخت گیم مطرح نیست، بحث استراتژی گیم، هم مدلی که توی بازی ها وجود داره، شناختی که از مشتری گیم وجود داره با شناختی که سازنده نرم افزار داره متفاوت هست، بازار خاص خودش هست و کسی که میاد توی این حوزه وارد میشه، اینکه بخواد حالا بگه صرفا این که بگه من تیم برنامه نویسی دارم میتونم یک گیمی رو طراحی کنم، به نظر من اصلا کامل نمیتونه باشه و باید حتی اگه میخواد وارد این بازارم بشه باید بره از دانش شرکت های دیگه یا افراد دیگه که توی این حوزه وجود داره استفاده بشه، یا به قولی شریکی بگیره توی این حوزه، یا بره افراد خبره اون حوزه رو استخدام کنه که بتونم بهش کمک کنم. ولی خب من دیدم شرکت هایی که وارد این بخش شدن و خب متاسفانه ضرر هم کردن و بازگشت مالی برایشون کارشون نداشتن.
بسیار عالی. اگه بخوایم به مؤلفه بعدی بپردازیم که سرمایه گذاری رو به سمت موفقیت هدایت میکنه، اون مؤلفه چیه؟
مؤلفه دیگه ای که وجود داره این هستش که سرمایه گذارهای ما به خصوص شرکت های بزرگ خب یک سری دیدگاه هایی دارن الان به خصوص حالا توی کشور ما که خیلی به نظرم مانع رشد کار میشه، و اینکه دنبال کسب و کارهایی میرن که حس میکنن زیر ساختی اون وجود داره و به جای توجه به فرصت دنبال شرایط کنونی هستن.
بله.
برای مثال مثلا خب یک بازاری در کشور ما وجود داره، حالا در همه دنیا وجود داره، به اسم بازار IoT، اینترنت اشیا.
بله.
خب خیلی از شرکت های بزرگ در ایران وارد این کار نمیشن و میگن که زیر ساختش تو ایران نیست، در حالی که مثلا یک اپراتور مخابراتی خودش باید بیاد زیر ساخت این بازار رو ایجاد کنه و با یک دید بلند مدت به این بازار نگاه کنه و بتونه از مزایای این بازار توی بلند مدت که مزایای خیلی زیادی هم هست استفاده کنه.
حالا اتفاقا فناوری که نام بردید به نام فناوری اینترنت اشیا میتونه کارکردهای خیلی خوبی در توسعه گردشگری ما داشته باشه. امروز ابزارها یا اصطلاحاً گجت‌های سخت افزاری نرم افزاری متصل به اینترنت به پشتوانه فناوری اینترنت اشیا میتونه میزان بازی‌های جسمی حرکتی رو در کودکان زیر 12 سال افزایش بده و ما توی نگهداری سالمندان به عنوان یکی از عرصه‌های صنایع خلاق امروز میتونیم به واسطه این فناوری توسعه کسب و کارهای خوبی رو و توسعه اقتصادی خوبی رو شاهد باشیم. و در واقع میطلبه، من وام میگیرم از صحبت شما جناب آقای دادور عزیز، که نگاه نهادهای به قول معروف مقیاس بزرگ ما به فرصت هایی که فناوری میتواند در اختیارشون قرار بده یک نگاه ترس آلود نباید باشه. من همیشه حسم اینه که ضریب آگاهی و ضریب جرأتمندی به عنوان دو مؤلفه‌ای که تصمیم گیری رو رقم میزنه در مدیرانی که دسترسیشون به نهادهای به قول معروف مقیاس بزرگ بالاه لازمه رشد این مؤلفه ها رو میطلب. یعنی واقعا باید اون مدیر ضریب آگاهی و ضریب جرأتمندیش رو تصمیم گیری افزایش بده که بتونه فرصت رو ببینه و یک قدم فراتر از ترسش به اون فرصت نگاه بکنه. اگر این اتفاقا بیفته ما توسعه های متعددی رو توی بازارهای گوناگون شاهد هستیم، به ویژه عرصه صنایع خلاق و فرهنگی.
دقیقاً. حالا در تکمیل فرمایشات شما، بحث شهروند هوشمند و شهر هوشمند هم مطرح هست در این حوزه که خب این هم چند سالی است که مباحثش مطرح شده، ولی خب هنوز اون زیرساختهایی لازم براش ایجاد نشده.
کاملاً درست می‌فرمایید. ما در برنامه رادیویی اتاق فرهنگ به عنوان تریبون فعالان صنایع خلاق و فرهنگی امروز این دغدغه رو داریم که چه زیرساختی میتواند فرهنگ سازی رو در عرصه های مختلف مؤثر انجام بده. امروز فرهنگ رانندگی و ترافیک ما، امروز فرهنگ مواجهه با بحران ها جز اتفاقاتیه که لازم رسانه، به ویژه رسانه شنیداری کشور، رادیو توش سهم ایفا بکنه و طبعا زیرساخت ها و ابزارهای فناوری برای رسیدن به تعریف چند وجهی شهر هوشمند و شهروند هوشمند بسیار مورد نیازه. خیلی ممنونم. بخش بعدی گفتگو رو با احسان دادور عزیز شنونده باشید. اتاق فرهنگ.
واسه صد اعتراف کنم، اگه از اول فکر می‌کردین اینقدر طول می‌کشه شروع نمی‌کردید. ما بازرگانی هستید یا تولیدی؟ اگه تولیدی هستید کارخونه است. گفتم نه، ما یه محصول داریم، آزمایش کردیم اینجوریه. ما حتی تولیدی حساب نمی‌کنیم. ما محصولی داریم کنترل هوشمند آب و برق که باید روش ابداعی به عنوان اختراع در ایران و کشور بگیره.
ما الان در حال حاضر داریم روی در واقع بحث آلزایمر کار میکنیم. یکی از مشکلات در واقع تشخیص بیماری های این بیماری های آلزایمر اینه که خیلی دیر تشخیص داده میشن.
بعضی از این گرچه محصولمون ایرانی هستش، کاملا استانداردهای بین المللی و ترکی کلاس بین المللی رو رعایت
میکنه. حدود 4 تا محصول ما تجاری شده و در واقع مراکز درمانی ازشون استفاده.
و واقعا من افتخار میکنم جوانانی دورم جمع کردم. خب تونستیم یک همچین تکنولوژی سختی رو پایه‌گذاری بکنیم.
با توجه به اینکه بالاخره بحران آب توی جهان جدی است، تو کشور ما خیلی خیلی جدی هست، با توجه به ذخایر غنی مواد مدنی و جلوگیری از خام‌فروشی و نیاز کشور به میکروبی کردن مواد مدنی،
رقبا و کشورهای اطراف روی ما فوکوس کنن. از جمله ترکیه بارها اومدن، چین بارها اومدن، از ما دعوت کردن که این تکنولوژی، علم و همه چیزمون رو منتقل کنیم به کشور اونا، به جاهایی که اونا پیشنهاد میکردن. خلاقیت به خرج دادیم، نیروهای زیاد رو به کار گرفتیم. تنها این شرکت من حدودا 60 نفر پرسنل دارم که همه جوانای تحصیل کرده، چه مهندسین، چه بیوتکنولوژیستا، چه بچهای آزمایشگاهی. اولین کار ما دلگرمیمونه، دوم حمایت مالی مونه.
حمایت از کار ایرانی،
حمایت از کار ایرانی،
حمایت از کالای ایرانی.
در این برنامه از اتاق فرهنگ میزبان جناب آقای احسان دادور، مشاور سرمایه گذاری دیجیتال هستیم. جناب آقای دادور، اگر در فضای مشاوره بخواید راهنمایی بدید به جوانان کشور که میخوان با سرمایه های اندک، مثلا در رنج 100 میلیون، 200 میلیون، 500 میلیون سرمایه گذاری انجام بدن، چه بازارهایی رو توصیه میکنید؟
خیلی نکته جالبی اشاره کردید. خب شما اگر که در حال حاضر برید در برازر اینترنتتون سرچ بفرمایید که مثلا یک کسب و کار، مثلا سرچ کنید یک کسب و کاری که با یک سرمایه گذاری کوچیک بشه رو اندازی کرد، پر میشه از صفحتون از آدم هایی که آموزش دارن میدن که مثلا چجوری با یک هزینه کم یا یک سرمایه گذاری کنید. اکثرا هم میبینید یک سری حالا کارهایی در منزل هست، کارهایی که حالا خیلی بازار تضمین شده نداره و فقط این افراد دنبال منفعت و سودجوی خودشون از جوانانی هستن که دنبال یک کسب و کار و کسب درآمد از یک سرمایه خودشون دارن. ولی به نظر من اون تجربه‌ای که من توی کار دارم این هستش که افراد باید بیان و وقتی که سرمایه کافی برای شروع یک کسب و کار رو ندارن، باید برن دنبال یک ایجاد دانشی توی خودشون که بتونن برن اون دانش رو، بالاخره دانش یک ارزش زیادی داره، در کنار اون مبلغ پولی که دارن بذارن و بتونن یک کسب و کار رو برای خودشون رو اندازی کنن.
بله.
حالا این آموزشی که میتونم ببینم میتونه تو همه حوزه ها باشه. توی زمینه خودرو خب میبینیم که خیلی خدمات کاربردی خیلی زیادی برای خودرو در حال حاضر وجود داره که بازار خیلی خوبی داره، ولی خب خیلی از جوان ها به این سمت نمیرن که وارد همچین کارهایی بشن. یا مثلا میبینیم افرادی که تحصیل کردن تو دانشگاه، درس خوندن، رشته های فنی رو رفتن خوندن، برق خوندن، مخابرات خوندن، الکترونیک خوندن، مکانیک خوندن، خب میتونن خیلی از اون دانشی که ایجاد شده رو توسعه بدن، بیان یک کارهای جدیدی انجام بدن. من دیدم دوستانی داشتم که اومدن فارغ التحصیل رشته مخابرات بودن، اومده بودن استاندارد 802 وای فای رو توسعه داده بودن، یه استاندارد جدیدی برای خودشون ایجاد کردن و یک دو سال روش کار کرده بودن و باعث شده بود که برای ساخت دیوایس و تجهیزاتی که هست لازم نباشه برن از میکروچیپ‌های خیلی گرون قیمت استفاده کنن و یک محصولی که مثلا با 100 دلار درست می‌شد اینو الان با 20 دلار دارن درست می‌کنن و بازار خوبی هم دارن و دارن به فروش می‌رسونن. به نظر من برای اینکه افراد بتونن به یک کار بزرگی دست بزنن با حتی با سرمایه کم، باید دانش خودشون رو داشته باشن، یعنی یک دانشی توسعه بدن و وقت زیادی روی اون کار بذارن که انشالله بعد یه سال دو سال بتونن ازش منتفع بشن. و خب روش دیگه هم، حالا یک سری دوستان وارد بحث استارتاپی میخوام بشن، به نظر من ورود به عرصه استارتاپی، تشکیل تیم برای این کار هم خیلی کمک میکنه به افراد که بتونن حتی بدون سرمایه اولیه یک کسب و کار خوبی رو اندازی کنن و از مزایای اون اکوسیستم استارتاپی استفاده کنن. شما وقتی که وارد یک اکسلراتور میشی به عنوان
به چه منظورتون شتاب دهنده های کسب و کار هست؟
بله، وقتی که یک استارتاپ تو مرحله اول یک ایده رو با یک تیم وارد یک اکسلراتور میکنه، یک شتاب دهنده میکنه، خب اون شتاب دهنده یک نهاد قوی پشتشه و خود به خود یک شرکت قدرتمند میاد پشتش قرار میگیره که خب توی بازار آزاد همچین اتفاقی برای یک کسب و کار نمیفته.
بله.
در ادامه وقتی که میرن خب توی مراحل مختلف میرن از صندوق‌ها جذب سرمایه میکنن، خب باعث میشه که یک شریک قوی تر هم بیاد دوباره کنارشون قرار بگیره و میبینیم که یک استارتاپی بعد از دوبار سه بار فان گرفتن هم از بود مالی به
در واقع جذب سرمایه کردن، یعنی بعد از چند بار جذب سرمایه کردن،
بعد از چند بار سرمایه جذب کردن هم از بود مالی به یک قدرت خوبی میرسه و یک درآمد خوب و پایداری میتونه برای خودش ایجاد بکنه. همین که چند تا شریک قدرتمند کنار خودش داره،
درسته،
که باعث میشه تو ادامه مسیر، تو ادامه کار خیلی بهشون کمک بشه که بتونن رشدشون رو پایدار کنن و رشدشون رو خیلی سریع‌تر کنن.
پس یعنی من اینجوری متوجه شدم که اگه من 100 میلیون پول دارم، پول رو نگه دارم، یه دانشی رو کسب بکنم، با این پول و دانشی کاری انجام بدم، یا اینکه اگر این پول کمتر از این میزانه برم استارتاپ بزنم.
حتی اگه اون پول هم دارید، بذارید به عنوان کمک هزینه زندگیتون یک تیمی تشکیل بدید و به نظر من وارد کار استارتاپی بشید، چون در حال حاضر اکوسیستم استارتاپی تو ایران خیلی توسعه پیدا کرده و خیلی از شرکت ها دنبال حمایت از تیم های استارتاپی هستن.
این توسعه در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی چطور بوده جناب آقای دادوه؟
از بود فرهنگی به هر حال خوب، شتاب دهنده ها، صندوق ها، بالاخره خوب یک سری از این افراد، یک سری از این شرکت هایی که تو این حوزه کار میکنن خط مشی های خودشون رو دارن. بعضی از شرکت ها خب تمرکز خاصی دارن رو حوزه های فرهنگ، تو حوزه گردشگری، توی حوزه حتی شهروند هوشمند، توی حوزه حتی سلامت، خیلی از سرویس های دیگه ای که وجود داره بالاخره در حوزه فرهنگ هست. توی تولید محتوا به خصوص بحث تولید بازی یا تولید فیلم، سریال یا انیمیشن، خب خیلی از موضوعات کسب و کار هست که مرتبط با این موارد هست و شرکت ها علاقه من به سرمایه گذاری هست. ما استارتاپی دیدیم که میاد در حوزه فیلم و سریال یا تولید محتوا، میاد در بخش دوبله داره کار میکنه، یعنی یک استارتاپ به عنوان یک دستیار هوشمند دوبله داره کار میکنه و کلی از هزینه اون کار کاهش داده و کلی تونسته جایزه برای خودش ببره و کسب درآمد برای خودش بکنه. کلی از بازارهایی که وجود دارن پر از این فرصت‌ها هستن که اگه یک فردی مطالعه خوبی داشته باشه و فقط این نباشه که نیاز رو بخواد همینجوری ببینه، نیاز با دیدن به دست نمیاد، نیاز با مطالعه به دست میاد. اینکه افراد برن تو حوزه‌های مختلف مطالعه کنن، شرکت‌ها و استارتاپ‌های خارجی رو مطالعه کنن، ابزارهای موجود رو مطالعه کنن، مراحل کار تو کارهای مختلف رو توی صنایع مختلف رو مطالعه کنن و بتونن از این مطالعه به یک نیاز برسن، چون اکثر افراد
در واقع به تحلیل یا کشف نیاز برسن.
بله، برای کشف نیاز اولین چیزی که به ذهنشون میرسه اینه که خب این نیاز وجود داره دیگه. حالا مثلا ساده ترین چیز، یعنی با 5 دقیقه 10 دقیقه فکر کردن نهایت یه جلسه مثلا 2 ساعته میذارن به جمع‌بندی میرسن که آره مثلا این نیاز وجود داره.
بسیار عالی. جناب ایداد،
به نیاز باید تایم مطالعاتی خیلی زیادی بذارم، مطالعه زیادی بکنم و بتونم نیاز رو کشف کنم.
جناب ایداد، و امروز سرمایه گذاران خارجی علاقه‌مندن که روی فرصت‌ها، ایده‌ها، تیم‌ها، سرویس ها و محصولات ایرانی سرمایه گذاری بکنه. چه ریسک ها و چه دغدغه هایی برای سرمایه گذاران خارجی وجود داره و چه اقداماتی میتونه این تمایل سرمایه گذاری خارجی رو به موفقیت ختم بکنه، به این معنا که این سرمایه گذاری اتفاق بیفته و ایجاد یا رشد کسب و کار فناورانه یا کسب و کار خلاق رقم بخوره؟
با توجه به اینکه طی سالیان اخیر از بُعد اقتصادی یک شرایط پایداری توی کشور ما وجود نداره، خب اکثر سرمایه‌گذاران خارجی خب خیلی کمتر رغبت دارن که بیان توی ایران یا حتی روی استارتاپ‌های ایرانی داخل ایران سرمایه‌گذاری بکنن. و ما خیلی از این شرکت‌ها رو هم دیدیم که دنبال این هستن که استارتاپ‌های ایرانی رو افرادشون سرمایه‌گذاری کنن و از ایران خارج کنن و توی کشور خودشون هم بتونن روی اینها سرمایه گذاری کنن. که باید یک تسهیلاتی به نظر من دولت برای این سرمایه گذارانی که روی استارتاپ های ایرانی دارن کار میکنن فراهم کنه که این عدم پایداری اقتصادی که وجود داره بتونه براشون یک مقدار تعدیل بشه که اونها بتونن با خیال راحت تری وارد ایران بشن و روی استارتاپ های ایرانی کار کنن، چون واقعا ظرفیت های استارتاپی خیلی خوبی توی ایران وجود داره به نسبت کشورهای دیگه، ولی خب توی ایران نوع سرمایه گذاری ضعیف‌تر به باعث میشه اکوسیستم استارتاپی ضعیف‌تر کار کنه. خب شما اگه یک مقایسه‌ای داشته باشید بین مبالغ سرمایه گذاری روی استارتاپ های خارجی و روی استارتاپ های داخلی، حالا تو هر مرحله، چه از مرحله شتابدهی بیایید تا مرحله بالاتر، میبینه که عدد سرمایه گذاری توی کشور دیگه خیلی بالاتره. خب من توی کشور دیگه خب مطالعاتی که داشتم هیچ وقت به یک کوفاندر استارتاپ نمیگن که تو برای استارتاپ خودت بیا رایگان کار کن یا پول خیلی کمی بگیر که در حد رایگان بگیر، ولی توی ایران ما میبینیم که حتی تو دو سه مرحله اول شتابدهی هم این سرمایه گذار همچین انتظاری داره. خب اون استارتاپ برای امرار معاشش مجبوره برای جای دیگه کار کنه، نمیتونه فول تایم بیا استارتاپش وقت بذاره. خب یکی از دلایلی که استارتاپ هم شکست میخورن همین مباحث و مشکلاتیه که توی تیمشون وجود داره.
من امیدوارم چالش هایی که پیش روی سرمایه گذاری داخلی و خارجی در عرصه کسب و کارهای نوآور به ویژه صنایع خلاق و فرهنگی وجود داره مورد توجه قرار بگیره و همتی برای برطرف کردن چالش ها و موانع رقم بخوره. خیلی ممنونم جناب آقای دادور عزیز از اینکه فرصتتون رو در اختیار اتاق فرهنگ قرار دادید. از شما سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. خیلی ممنونم از شنوندگان محترمی که اتاق فرهنگ رو دنبال میکنن. بنده به همراه همکارانم سرکار خانم محمدی صدا بردار و سرکار خانم حق‌وردی تهیه کننده اوقات خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
شما شنونده شبکه رادیوی فرهنگ هستید. دوستان عزیز، همیشه ایام به کامتون و بشنوید برنامه جهان ترجمه رو.
جهان ترجمه.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما علاقمندان به جهان ترجمه. پنجشنبه هر هفته شما عزیزان شنونده میتونید همراه برنامه جهان ترجمه باشید، کاری از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. طبق روال هفته های گذشته در این برنامه هم بهره‌مند میشیم از صحبت های کارشناس ادبی برنامه، جناب آقای موسی بیدج. سلام بر شما آقای بیدج، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان ترجمه.
ممنونم، منم سلام دارم خدمت شما و از طریق همین میکروفون به تمام ایرانیان در جغرافیای جهان.
متشکرم. خبر چه در دست دارید؟
خبرها البته زیاده. کتاب شعر امروز ایران را برای قاهره فراهم کردم.
بله.
50 تا شاعر از روزگار نیما به بعد. این کتاب قاعدتا میتونه یک چشماندازی برای شعر امروز ایران باشه در شمال آفریقا. این کتاب به سفارش یک مؤسسه بزرگ فرهنگی در قاهره بوده. شاعری که مسئول این مؤسسه هست یا در واقع کارشناس شعر جهان این مؤسسه هست، آقای رفعت سلام، هم شاعر هم مترجم زبان فرانسه و انگلیسی هستن ایشون و کتاب‌های متعددی دارن و در جهان عرب آوازه خوبی داره. به سفارش ایشون و کاری که من انجام دادم و انشاءالله بتونیم خدمتی از این طریق به فرهنگ خودمون کرده باشیم.
سپاسگزارم از توضیحات خوب شما. یا از این در رد می شوی یا رد نمی شوی. اگر از آن رد شوی، همیشه این ریسک وجود دارد که نامت را به یاد بیاوری. چیزها دوگانه به چشمت می آیند و تو باید به عقب برگردی و بگذاری اتفاق بیفتد. اگر از آن رد نشوی، احتمال دارد آنطور که شایسته است زندگی کنی. برای ادامه دادن به راه و روشت، برای حفظ جایگاهت، برای شجاعانه مردن، اما بسیاری چیزها تو را کور خواهد کرد. شما شنونده برنامه جهان ترجمه از رادیو فرهنگ هستید. من بخشی از عاشقانهای آدریان ریچ با عنوان سنجاق شده با عشق رو خوندم که در واقع شعر هست و برگردان خانم سارا خلیلی جهرمی که ایشون این کتاب رو ترجمه کردن و الان هم پشت خط برنامه جهان ترجمه هستن. خانم خلیلی سلام بر شما.
سلام خانم حقیقت نصری، خوب هستین؟
متشکرم، خیلی لطف کردید که در برنامه جهان ترجمه حضور دارید و همراه این برنامه هستید. آقای بیدج با شما صحبت می‌کنند.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و از اینکه دعوت کردین منو توی این برنامه.